أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به مناسبت آیه 23 سوره بقره که پیرامون اعجاز و تحدی سخن میگوید، مختصری درباره حقیقت اعجاز و جامعیت تحدی قرآن سخن و مطلب بگوییم. اصل مدعا این است که قرآن میگوید هم اصل اعجاز ثابت و یکی از معجزات و مهمترین معجزه خود قرآنه، به این دلیل که کسی نمیتواند نظیر اون را بیاورد. تحدی هم که صورت میگیره در واقع مبارز میطلبد برای آوردن نظیر سوره یا سوری از قرآن یا مثل خود قرآن. بعد به این مناسبت ما سخن از حقیقت اعجاز مطرح کردیم و اینکه چگونه ممکنه در طبیعت چیزی رخ بدهد که برخلاف قانون طبیعت است و عادت رو خرق میکنه. گفتیم مرحوم علامه طباطبایی با ذکر 7 اصل و مطلب به این سوال پاسخ می‌دهد. 3 اصل از اصول 7 گانه رو بیان کردیم، 4 اصل دیگه باقی مونده. اصل اول درباره قانون علیت بود و اینکه بر نظام هستی قانون علیت حاکمه و هر امری در این عالم مستند به علت. این در قرآن هم مورد پذیرش خداوند متعال قرار گرفته و در قرآن علارغم استناد هر امری به علتی، سرانجام همه علتها را به خداوند مستند کرده تا توحید را اثبات کند. اصل دوم وقوع حوادث خارج از عادت و خارق عادت و پذیرش اون توسط قرآن که در این باره هم مختصری توضیح دادیم و گفتیم فرق بین عادت و خارق عادت چیست. سوم که البته حالا در واقع در ضمن اولی گفتیم، اولی قانون علیت بود، دومی این که حوادث خارق عادت اتفاق میفته و سوم این که قرآن کریم در عین نسبت دادن حوادث مادی به علل مادی و اصولا همه امور در عالم به علل خودش، اما اونها رو به خدا هم نسبت میده تا توحید رو اثبات کنه. حالا این در حقیقت میشه یه اصل سوم. اصل چهارم و مطلب چهارم این است که بر اساس منطق قرآن نفوس انبیا در معجزات تأثیر دارند. یعنی انبیا به عنوان صاحبان نفس قوی که قدرت خودشون را از طهارت روحی و پاکیزگی نفس کسب کرده اند، در هر چه که به عنوان معجزه نامیده می شود تأثیر دارن. یعنی اگر حضرت موسی سلام الله علیه عصایش رو تبدیل به اژدها می کنه، یکی از علل و اسباب این تأثیرگذاری و خرق عادت نفس خود حضرت موسی است. یا اگر عیسی مسیح سلام الله علیه کسی را که مدتها قبل مرده بود زنده میکنه، این بخشی ناشی از تأثیراتی است که نفس پاک و مطهر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در این ماجرا داره. برخی از آیات قرآن هم به این تأثیرگذاری اشاره دارن، از جمله این آیه: و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالك المبتلون. هیچ رسولی و پیامبری نمیتواند معجزه‌ای بیاورد مگر به اذن خدا. پس وقتی امر خدا بیاید به حق داوری می شود و مبتلین در آنجا زیانکار می شوند. سوره مؤمن آیه 78. این که می فرماید هیچ رسولی نمی تواند معجزه‌ای بیاورد مگر به اذن خدا، این نشانگر این است که صدور معجزه از انبیا به خاطر یک مبدعی است در نفوس اونها. یعنی این قابلیت و تأثیرگذاری و این قدرت اثرگذاری در نفس نبی و رسول وجود داره، ولی تأثیر اون منوط به اذن خداست. ببینید، این که نمیتواند معجزه‌ای بیاورد مگر به اذن خدا، این به وضوح دلالت میکنه بر توانمندی و قدرت تأثیرگذاری نفس رسول و نبی. منتها اگر بخواد این تأثیر فعلیت پیدا کنه و عینیت پیدا کنه، نیازمند اذن خداست. اگر این نبود که نفوس انبیا چنین قدرتی دارند، معنا نداشت بگه لا یأتی الا بإذن الله. یعنی اینا آمادگی دارن، همه چی مهیاست، فقط مونده اذن خدا. که اذن خدا صورت بگیره، این نفوس میتوانن این تأثیرگذاری رو داشته باشن. یا آیه دیگر، بله، میفرماید و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون، سوره صافات آیه 173. یعنی کلمه ما درباره بندگان مرسل ما سبقت یافتند که ایشان تنها یاری خواهند شد. ببینید، اصل این آمادگی و قدرت و توانایی که انه در مرسل و نبی وجود داره، منتها خداوند اینها رو یاری می کند که این توانمندی در مواردی خرق عادت و معجزه ازش سر بزنه. پس اینم یک مطلبی است که در قرآن بر اون تأکید شده که نفوس انبیا در معجزات تأثیر گذارند و قرآن برای نفوس انبیا این تأثیرگذاری رو قائل شده. اصل پنجم باز این است که خداوند متعال در قرآن همانطور که معجزات را به انبیا و نفوس زکیه انبیا نسبت میده، به خود خدا هم نسبت میده. یعنی معجزه هم مثل سایر علل و اسباب، مثل سایر اتفاقات یه علل و اسبابی داره که نهایت این علت ها باز برمیگرده به علت العلل که خداوند تبارک و تعالی باشه. خود همین آیهی که تلاوت کردیم، آیه 78 سوره مؤمن، بر این مطلب دلالت داره. و ما کان لرسول ان یأتی بآیةٍ الا بإذن الله. در حقیقت اون اصل و اساس صدور معجزه از نبی و مرسل و پیامبر را منوط میکنه به اذن خداوند. این آیه هر دو جهت رو بیان میکنه، هم معجزه رو به نفوس انبیا نسبت داده، هم به خداوند تبارک و تعالی. آیه دیگری که باز به نوعی میتونه بر این مطلب دلالت کنه این آیه است که ان هذهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. همانا و به درستی که قرآن هشداری است، پس هر کس که خدا، هر کس که به سوی پروردگار خودش راهی رو انتخاب کنه میتواند این کارو کنه، ولی ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی اونها راهی رو انتخاب نمی کنند مگر اینکه خدا بخواهد. باز این نسبت دادن هر راهی از جمله معجزه است به خداوند تبارک و تعالی. ششمین مطلب که در قرآن به اون اشاره شده و اینجا در مقدمات بحث ما جای میگیره این است که قرآن معجزه را به سببی نسبت میدهد که هرگز مغلوب نمیشه. یعنی که ان اسباب دو دسته هستند. یک دسته از اسباب میتوانند مغلوب شوند و ممکنه مغلوب بشن، اما یک دسته از اسباب هیچگاه مغلوب نمیشن. مثلا اگر یه مریضی کسی به دنبال شفای او باشه، خب برای علاج او از دارو و به هر حال نسخه های استفاده میکنه. دارو و دوا یه سببی است که به علاج مریض کمک میکنه، ولی احتمال داره این معالجه و دارو و دوا مغلوب یه سبب قوی تر از خودش بشه. لذا شما گاهی از اوقات ببینید یه مریضی مثلا در مرضش خوب نمیشه، این به این دلیله که اون سببی که برای بهبودی او تلاش میکنه تا زمانی که غلبه داره بر سایر اسباب بر سبب مرض، این رو به بهبود میره. اما زمانی که این سبب مغلوب یه سبب قوی تر از خودش میشه، مثلا یه آلودگی و ویروسی در بدن این بیمار هست که با این نمیتواند از بزرگ شما از بین بره، خب نتیجه چی میشه؟ یه سبب قوی تری اینجا ظهور کرده و این مانع بهبودی شد. اما گاهی از اوقات اسباب به حدی قوی هستند که غلبه دارند بر سایر اسباب و هیچ سببی نمیتواند بر اینها غلبه کنه. وقتی مثلا حضرت عیسی برای عرض به حضور شما یک جزامی دعا میکنه و اون جزامی شفا پیدا میکنه، این یک سببی است از اسباب برای شفا و معالجه، ولی از اسبابی است که عاملش هیچ وقت مغلوب نمیشه. پس معجزه معمولا زمانی است و در موردی است که این سبب هیچگاه مغلوب سببی قوی تر از خودش نمی شود، چون اساسا سببی قوی تر از او وجود نداره، ولی اگر یه سبب قوی تر باشه قهرن مغلوب میشه. اینم مطلب ششم. مطلب هفتم این است که قرآن معجزه را برهان حقانیت رسالت می‌داند، نه یک دلیل عامیانه. ببینید فرق بین این دوتا. ممکنه کسی سوال کنه که خب معجزات مثل قرآن، خب این یه چیزیست که میتواند اهل علم و دانشمندان و خواص را متقاعد کنه، اما برای عموم مردم چه بسا قانع کننده نباشه، چون فهم اعجاز فرع درک اونه. برخی از معجزات برای عوام هم قابل درکه، اما اعجاز قرآن چه بسا برای عوام قابل درک نباشه. این که حالا این سخنان گفته شده، احکام و توصیه های اخلاقی و عرض به حضور شما برخی از امور دیگر، داستان ها و قصصی که در قرآن آمده، یا حتی اسلوب های خاص کلامی که اون هم شکل اعجاز داره، اینا چه بسا برای مردم عادی و عامی به عنوان دلیل پذیرفته نشه. اما کسی که اهل علم و دانشه و با اسلوب های مختلف کلامی آشناست و به محتوای قرآن آگاهی داره، او چه بسا بتواند این رو به عنوان یک دلیل بپذیره، این رو به عنوان برهان برای رسالت پیامبر و اینکه او فرستاده خداست قبول کنه. اما در مورد مردم عادی این چنین نیست. لذا قرآن تأکید دارد بر این که معجزه در واقع یک برهانی است برای حقانیت رسالت. مهم اینه که این حقانیت ثابت بشه. این که پیامبر ادعا میکنه من رسول خدا هستم، رسالت از طرف خدا دارم، برای اثبات این مدعا باید دلیل بیاره و مهمترین دلیل معجزه است. پس معجزه برای اثبات حقانیت رسالته. حالا این حقانیت رسالت رو ممکنه عوام درک نکنن، لذا میگه این یه دلیل عامیانه نیست، بلکه برهانیه بر حقانیت رساله. اینجا ممکن کسی اشکال بکنه که خب چیزی که نمیتونه برای عوام دلیل باشه، این چگونه میتونه اعجاز تلقی بشه و اصولا چه کمکی میتونه به عوام بکنه؟ ببینید پاسخ این است که مسئله عوام و عموم مردم به ادنا مناسبتی دلیل رو میپذیرن و به ادنا مناسبتی دلیل رو رد میکنن. لذا اقناع عوام با اینکه مهمه، اما مهمتر از اون خود حقانیت رسالت، اصلا اینکه این حق باشه، این قابلیت رو داشته باشه که کسی که باش مواجه میشه بتونه اون رو به عنوان یک دلیل بر رسالت آورنده او بدانه. این مطالب هفت‌گانه است که مرحوم علامه اینجا ذکر کردن. خب این مطالب که کنار هم قرار میگیره حقیقت اعجاز معلوم میشه. ببینید اگر بخوایم حقیقت اعجاز رو خلاصه بیان کنیم، حقیقت اعجاز در واقع چیزی خارج از قانون علیت نیست، منتها به این دلیل که سطح ارتباط ما با این نظام علی و معلولی که تخلف ناپذیره فقط به خصوص برخی محسوسات، اونم نه همه محسوسات محدوده، گمان میشه این عرض به حضور شما مستثنا از قانون علیته. اعجاز قطعا در چارچوب همین قانون علیت میگنجه و به همین جهته که برای نفوس انبیا هم تأثیر براش قائل شدن، همانطوری که در سایر علت و معلولها، در سایر علت علل و معالیل یک سری اسباب اثرگذار هستند و نهایتا همه سببها به خدا ختم میشه، برای معجزه هم یه سری علتهایی وجود دارن، منتها این علتها گاهی تأثیرگذاریشون اونقدر سریعه که ما آثارش رو، آثار وسائطش رو درک نمی کنیم و نمی بینیم و گمان می کنیم این اصلا از قاعده علیت و معلولیت خارجه. مثلا از جمله آثار، از جمله چیزهایی که مؤثر در عرض به حضور شما معجزه است، نفس نبیه. خب ما کیفیت تأثیرگذاری نفس پیامبر را نمی بینیم، اما خیلی راحت علت احراق را می فهمیم. علت احراق آتشه، ما می بینیم آتش چگونه یک شیء دیگر را می سوزاند. سوختن معلول آتشه. در معجزه همه این وسائط وجود داره، منتها گاهی اونقدر این وسائط تأثیرگذاریشون قوی است که ما این سرعت تأثیرگذاری ها رو نمی بینیم یا نقش وسائط رو لمس نمی کنیم. ما تأثیر، کیفیت تأثیر نفس نبی برای ما قابل لمس و حس نیست و حتی در این از علل معنویشه، از علل غیر مادی. علل مادیش هم شاید برای ما حداقل سرعتش قابل درک نباشه. پس در اعجاز به حسب واقع چیزی خارج از قانون علیت صورت نمیگیره. اصل و اساسش هم به اذن خدا و علت العلل معجزه خداست، همانطوری که در همه امور این چنینه. خب اگر ما این تفسیر و تصویر رو از اعجاز ارائه بدیم، دیگه جایی برای خیلی از اشکالات و شبهات، مخصوصا اشکالاتی که برخی روشنفکران متأخر و معاصر مطرح کردن. جلسه قبل گفتیم که کسی که بالاخره میخواد تمام امور و حقایق و معارف دین و معارف الهی رو بر مبنای تفسیر مادی، بر مبنای نگاه مادی تفسیر کنه، قطعا این نمیتونه. لذا وقتی میرسه به معجزه میگه معجزه یه دروغه، یه چیزیست که یه عده‌ای برای این که بتوانند عوام را قانع کنند خلق کردند و آفریدند و اختراع کردند، در حالی که این چنین نیست. مسئله معجزه در واقع دروغ نیست، خارج از قانون علیت نیست، هرچند خرق عادته، اون هم به این دلیل که ما تأثیرگذاری های علل معنوی یا حتی مادی رو در اتفاقی که افتاده نمیبینیم. مثلا اینکه عصا تبدیل به اژدها میشه، این ممکنه در یک سیر تکوینی این اتفاق بیفته، ولی سرعت تأثیرگذاری علت ها به حدی است که نه خارق عادت و خارج عادت دیده میشه. نفس نبی این توانایی رو داره و این قدرت رو داره که این علت ها رو یک پشت سر هم و به سرعت محقق بکنه. لذا بدون اینکه اون مبنای دیدگاه مادیگرایی رو داشته باشیم و بخوایم همه معارف الهی رو با همون ابزار و روش برخی از این منور الفکرها تعقیب بکنیم، این معتقدیم که یه امری است که در چارچوب همین نظام هستی که نظام علت و معلوله می گنجه و البته اذن الهی و این که خداوند متعال علت العلل همه اموره، این روشن و قابل انکار نیست. این مختصری راجع به حقیقت اعجاز. فقط در مورد تحدی عرض کنیم، قبلا هم اشاره کردیم که خداوند متعال در این آیه که مبارز می طلبه و تحدی می کنه به ده سوره یا به یک سوره، این عرض به حضور شما تحدی دارای یک جامعیته. وجوه اعجاز قرآن رو ما در بحث مقدمات تفسیر توضیح دادیم. اجمالش اینه که قرآن وقتی تحدی میکنه سورهی مثل این سوره بیارید، این تحدی هم به عدم اختلافه، هم به بلاغته، هم به اخبار از غیبه، هم به علمی است که در قرآن وجود داره و هم به فردی است که قرآن بر وی نازل شده. همه اینها دست به دست هم میده تا قرآن رو یک موجود استثنایی بکنه که قابل این که کسی مثل او رو بیاورد نیست، تا برسیم به آیه 24. الحمدلله.